بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه مباحث جناب آقای دکتر لکسایی در مباحث حکمرانی در قرآن، به بحث حکمرانی و کارگزاری غیر مسلمان ها رسیدیم. آیا اقلیت های غیر مسلمان که در کشور اسلامی زندگی می کنند، آیا حق حکمرانی دارند یا خیر؟ و در چه سطحی حق حکمرانی دارند؟ یعنی آیا به اصطلاح عام حق کارگزاری دارند در کشور اسلامی و بر جامعه اسلامی یا خیر؟ ابتدا این نکته را عرض کنم خدمتتون که بحث اقلیت ها در از دید اسلام، اقلیت های نژادی، اقلیت های قومی، زبانی، اینها اقلیت حساب نمیشن. اینا همون حقوق اکثریت را دارن و هیچ به اصطلاح نکته‌ای در رابطه با کمبودی نسبت به حقوق اکثریت ندارن. اینا همون اقلیت معروفی که در دنیای امروز مطرح میشه با اقلیتی که در مباحث اسلامی مطرح میشه متفاوت هست. اقلیتی که در مباحث اسلامی مطرح میشه، به خصوص در فقه اسلام مطرح میشه، اقلیت غیر مسلمانه. غیر مسلمان هایی که در کشور اسلامی زندگی میکنن، اینا را اصطلاحاً اقلیت امروزه می نامند. البته ممکن هست که اقلیت مسلمانی هم در کشورهای غیر اسلامی باشند. اونها هم بنابر مقررات و قواعد و قوانین اون کشورها دارای حقوقی علل قاعده باید باشند و هستند. اما بحث ما در رابطه با اقلیت های غیر مسلمان در کشور اسلامی است، از جنبه حقوق سیاسیشون، به معنای اینکه آیا میتونن به عنوان حکمران، به عنوان کارگزار در کشور اسلامی مشغول بشند یا خیر. به عنوان مقدمه این نکته را عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان که غیر مسلمان ها چند قسم هستند. ممکنه غیر مسلمان های داخل کشور اسلامی باشند، ممکنه خارج از کشور اسلامی باشند. ما با غیر مسلمان هایی که خارج از کشور اسلامی هستند کاری نداریم، هم از کفار حربی، اینایی که مترصد اوضاع هستند که در جنگ با مسلمان ها قرار بگیرن، مثل صهیونیست امروز که مترصد فرصت هست تا با مسلمان ها بجنگه، یا کفاری که معاهد هستند، یعنی عهدنامه های بین المللی یا عهدنامه های خصوصی با کشورهای اسلامی دارن و ارتباط دارن با کشورهای اسلامی، اینا را اصطلاحا میگیم کفار معاهد. اما کشور اسلامی، افرادی که کافرهایی که در کشور اسلامی وجود دارند، دو گروه کلی در فقه شدن، یکی کفار ذمی و دیگر کفار معاهد. کفار مستعمن. کفار ذمی افرادی هستند که قرارداد ذمه بستند. در گذشته تاریخ در صدر اسلام، غیر مسلمان هایی که در کشور اسلامی زندگی می کردن با حکومت اسلامی قرارداد می‌بستند، قرارداد امنیتی به اصطلاح می‌بستند که در ازای حفظ جان و مال و ناموس یک مبلغی به حکومت مرکزی پرداخت کنند و التزاماتی هم علل قاعده بین اینها وجود داشت که اون التزامات هم افراد را ملزم می کرد به مقررات کشور اسلامی ملتزم باشند. کفار ذمی عمدتاً اهل کتاب یا به اصطلاح فقها کسانی که شبهه کتابی بودن داشتن، که مجوس یا زرتشتی را اصطلاحاً فقها میگن افرادی هستند که شبهه کتابی بودن دارند، چون در اصل این که کتابی داشتن یا نداشتن، کتاب آسمانی داشتن یا نداشتن مشتبه هست. به همین دلیل شبهه اهل کتاب بهشون هست و همه فقها اجماع دارن به این که این افراد هم حکم اهل کتاب را دارن، یعنی در حکم اهل کتاب با اون دو گروه اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها تفاوتی ندارن. پس یک گروه شدن کفار ذمه ای که ذمه به معنای پناه، در پناه کشور اسلامی، حکومت اسلامی زندگی میکنن و عمدتاً مسیحی ها، یهودی ها و زرتشتی ها هستن. اینا قراردادهای یک ساله با حکومت اسلامی از قدیم میبستن و جزیه ای هم اصطلاحاً اون مالیات سرانه ای که پرداخت میکردن اصطلاحاً میگفتن جزیه، که آیه شریفه قرآن هم داره میفرماد که حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، که جزیه را خدا فرموده که باید پرداخت بکنن. البته این تطبیقی من بکنم این بحث جزیه را با مالیات های امروزی، از فقهای متعددی سوال کردن، از جمله از بله علامه یزدی صاحب عروت الوثقا سوال کردن که آیا مالیاتی که غیر مسلمان های ساکن کشور اسلامی به حکومت میدن آیا جزیه حساب میشه؟ ایشون هم فرمودن بله. بنده هم از بعضی از فقهای موجود که به اصطلاح از مراجع تقلید هستن سوال کردم، حضوراً سوال کردم، اونها هم فرمودن که بله جزیه حساب میشه، لازم نیست که حتما قرارداد جزیه بسته بشه. مهمترین رکن قرارداد ذمه یکی جزیه است که مالیات هایی که پرداخت میکنن در ازای امنیتی که براشون ایجاد میشه، و دوم التزام به مقررات کشور اسلامی. امروزه همه کشورها این گونه هستن که وقتی ما وارد اون کشور میشیم باید ملتزم باشیم به قوانین اون کشور و تخلف از قانون اگه کردیم مجازات میشیم. امروزه همه کشورها اینطور هستن و در گذشته هم قراردادهایی که بین به اصطلاح مسلمان ها و غیر مسلمان ها منعقد می شد برای امنیت داخل کشور اسلامی عمدتاً این گونه بود که اونهایی که غیر مسلمان هستن اگه می خوان حضور داشته باشن در کشور اسلامی باید حتما ملتزم به قوانین اسلام باشن. آیات متعددی هم در این زمینه وارد شده، من چون بحث مقدماتی هست وارد این بحث نمیشم. گروه دومی از غیر مسلمان هایی که داخل کشور اسلامی هستن مستأمنین هستن، یعنی افرادی که با امان وارد کشور اسلامی شدن، به قول امروزی ها ویزا گرفتن و به اصطلاح وارد کشور اسلامی شدن. غیر مسلمان هایی که شما در اقصی نقاط کشور شاید شاهد باشید که با پاسپورت خارجی ویزا گرفتن، یعنی اینکه سفارت جمهوری اسلامی در اون کشور اجازه ورود به اینها داده، و اینها در امان و در پناه کشور اسلامی به طور موقت تا وقتی که داخل کشور هستن در پناه کشور اسلامی به سر میبرن. پس بحث مشخص شد که بحثی که ما در رابطه با کارگزاران غیر مسلمان در کشور اسلامی داریم، منظور اهل ذمه ای هست که در کشور اسلامی حضور دارن. حالا سوال میشه که آیا غیر اهل کتابی که در کشور حضور دارن، اینها هم ذمی حساب میشن و در پناه کشور اسلامی به اصطلاح مالیاتی ازشون گرفته میشه همچنان که از همه گرفته میشه و به اصطلاح در پناه کشور اسلامی میتونن به مقررات دینی خودشون پایبند باشن، یا نه که فقها قبول نکردن که غیر اهل کتاب بتونن به طور رسمی در کشور اسلامی آزادانه بتونن به طور علنی به مقررات کشور دین خودشون به اصطلاح عمل کنن و عبادات اونطوری داشته باشن. پس بحث ما در رابطه با اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده است، یعنی مسیحی‌ها، یهودی‌ها و زرتشتی‌ها. این از بحث مقدمه اول. پس مقدمه اول این بود که کارگزاران کشور اسلامی میتونن از بین اهل کتاب که مسیحی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها هستن انتخاب بشن یا خیر. سوال اصلی بحث ما همینه که بنده عرض کردم مسلمان‌ها اقسامی دارن، مسلمان‌های داخل کشور اسلامی، مسلمان‌های خارج کشور اسلامی، و مورد بحث ما همون اقلیت‌های دینی هستن که داخل کشور اسلامی زندگی می‌کنن. بعد از این مقدمه به این بحث هم که این هم به نوعی مقدم است ولی جزء مباحث اصلی ما حساب میشه. ببینید برای رسیدن به این نکته که نظر اسلام و نظر قرآن در این رابطه چی هست، ما باید اصول و قواعدی که در قرآن مجید در ارتباط با غیر مسلمان ها، در ارتباط با تعامل با غیر مسلمان ها بیان شده، اون اصول را مد نظر قرار بدیم. اصولی که میشه گفت در رابطه با غیر مسلمان ها در کشور اسلامی، تعامل مسلمان ها با غیر مسلمان ها در کشور اسلامی مد نظر هست، بر دو بخش. بعضی از اصول نفی می کنند حاکمیت غیر مسلمان ها را، کارگزاری غیر مسلمان ها را، و بعضی از اصول به نوعی تجویز می کنند حاکمیت، به اصطلاح شاید حاکمیت نشه گفت، کارگزاری غیر مسلمان ها را در کشور اسلامی. اصولی که نفی می کنند در رأسشون اصل نفی سبیله. قرآن مجید در سوره نساء می‌فرماد، بخشی از آیه 141 سوره نساء هست، می‌فرماد ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند برای هیچ کافری سلطه و سبیل بر مؤمن قرار نداده. نفی ابد هست، به هیچ سلطه‌ای، و در اصطلاح ادبا میفرمان که نکره در سیاق نفیه، سبیل نکره است، در سیاق نفی لن یجعل الله، لن نفی ابد، سبیل هم نکره است، و نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه به اصطلاح ادبا و ادیبان. بنابراین این آیه میگه که به هیچ سلطه‌ای از غیر مسلمان ها پذیرفته نیست برای به نفع غیر مسلمان ها در کشور اسلامی، حالا اهم از اهل کتاب باشن یا غیر اهل کتاب باشن، یا سلطه های مختلف، عرصه های مختلف مثل عرصه اقتصادی، عرصه اجتماعی، عرصه سیاسی، سلطه قضایی، سلطه نظامی، سلطه فرهنگی، هیچ نوع سلطه ای را نمیپذیر قرآن برای غیر مسلمون در کشور اسلامی. حتی فقها این نکته هم لازم به ذکره که عرض کنم سلطه ام از سلطه فرد بر فرده یا فرد بر کشور است. کلن سلطه فردی هست، ممکنه سلطه گروه باشه، سلطه حزب باشه، ممکنه سلطه کشوری بر کشور دیگر باشه. همه این سلطه ها را نفی میکنه این آیه، این عمومیت آیه همه این سلطه ها را نفی میکنه. ممکنه سلطه فرد بر فردی، فقها به همین دلیل میفرمان که مرد غیر مسلمان نمیتونه با زن مسلمان ازدواج کنه و به اصطلاح یا مباحثی که تولیت صغار یا مثلا بحث تولیت وقف، بعضی از اینها رو فقها قبول نمی کنن. به خاطر همین آیه میگن که سلطه غیر مسلمان بر مسلمان ایجاد میشه و این در قرآن نفی شده و مطروده. دلیل اول و اصل اول در نفی به اصطلاح کارگزاری غیر مسلمان ها قاعده نفی سبیل هست که در کتاب قواعد فقهی خیلی مفصل توضیح داده شده و من وارد توضیحات اونطوری نمیشم. دومین آیه آیاتی است که ولایت کفار را نفی میکنه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنین کافرها را اولیاء خود، ولی خود، اولیاء جمع ولیه، ولی خود قرار ندن من دون المؤمنین، در صورتی که یعنی مؤمنان را کنار بزنن و کفار را ولی خودشون قرار بدن. جالبه که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در رابطه با ولی میفرمون که ولایت در اصل به معنای مالکیت تدبیر اموره. خب این آیه اولا خطاب عمومه، لا یتخذ المؤمنون، همه مؤمنین، کافرین را ولی خود قرار ندن. در اصل باید گفت که این آیه با تفسیر علامه که به اصطلاح ولایت به معنای تدبیر امور هست، مالکیت در تدبیر اموره، این آیه آیه عدم تولیت سیاسی کفار را بیان میکنه، به معنای اینکه هیچ کافری نمیتونه اون ریاست و مسئولیت حکومت اسلامی را بر عهده بگیره. بعد علامه توضیح میده، میفرماد که معمولا حالا بعضی ها ولایت را به معنای دوستی هم گرفتن، ولی دوستی در که همراه با تصرف در امور باشه، همراه با تصرف در امور باشه، مشخصه که اختیار کامل به فرد دادن هست، به معنای این که شما اختیار داری در کلیه امور من به اصطلاح تصرف داشته باشی، اختیار داری که دخالت داشته باشی. حالا بحث در اینه که علامه در ادامه این جمله رو تمام کنم که ایشون در ادامه می‌فرماد که این نوع تصرف که و دوستی که تصرف این گونه ای همراه داشته باشه امتزاج روحی میاره و امتزاج روحی وقتی میاره یعنی اینکه روح فرد با روح این دو فرد با هم ممزوج میشه و دیگه تقریبا در یک دو بدن در یک قالب، به قول امروزی ها وقتی که امتزاج روحی ایجاد شد فرد دیگه رام میشه نسبت به خلق و خوی اون طرف مقابل و همچنین رفتار و کردار طرف مقابل. وقتی که رام شد از اخلاق اون تأثیر میپذیره، از کردار اون تأثیر میپذیره. اگه او بهش دستور داد و بهش ازش خواهش کرد که این دینت را کنار بذار، اون به خاطر اینکه امتزاج روحی داره و از نظر روحی کلن هرچی او گفت را قبول میکنه، دیگه دین را کنار، ممکنه دین را کنار بذاره، اخلاقش را کنار بذاره. در قرآن شریف موارد متعددی در این زمینه ارتباطات انسان با نزدیکان خودش که دوستی ها و محبت های شدید به همراه داره، مثلا دوستی انسان با پدر خودش، محبت انسان نسبت به پدر و مادر خودش. خب در اینجا محبت چون شدید هست قرآن می‌فرمود که اگه اونها، اگه پدر یا مادر به شما به اصطلاح دستور داد یا خواهش کرد که غیر خدا را بپرستید، لا تشرک بالله، شرک خدا را قبول نکنید، اطاعت بکنید از پدر و مادر، ولی اطاعت، اطاعت محضی نباشه که شرک به خدا را هم شامل بشه. پس این هم بحث آیه دوم و اصل دوم، اصل عدم ولایت و عدم تولیت به اصطلاح کفار در کشور اسلامی، که عرض کردم آیات متعددی در این زمینه هست و بنده فقط یک آیه رو خوندم خدمت دوستان: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، که یعنی مؤمنین رو رها کنید، فقط کفار رو بیایید همدم و همکاره کشور خودتون و اون جان خودتون قرار بدید. این را خداوند رد کرده. این نکته را عرض کنم خدمتتون که ولایت و دوستی معمولا زمینه اطاعت و پیروی هست. یعنی اینکه انسان ابتدا اگه دوستی برقرار شد، دوستی به اون مرحله بالای خودش رسید، اون دوستی مرحله بالا ممکنه به اصطلاح زمینه اطاعت داشته باشه و داره حتما، و زمینه اطاعت وقتی داشت معلومه کسی که دشمن خداست اگه انسان ازش اطاعت بکنه اون راه درست را نمی پیمان. اصل سومی که در این زمینه میتونیم خدمت دوستان عرض کنیم که تقریبا از جمع این دو اصل هم به اون اصل میرسیم، اینه که میفرماد الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، در روایت نبویه که اسلام به اصطلاح علو و برتری داره و چیزی بر او علو و برتری نداره. فقها بر اساس همین حدیث نبوی میگن که علو و برتری فردی هم درست نیست، علو و برتری گروهی هم درست نیست. یه گروه به اصطلاح حزب غیر مسلمانی مسلط بشه بر اوضاع یک کشور اسلامی، یا فرد غیر مسلمانی، یا حتی کشور غیر مسلمانی مسلط بشه به کشور اسلامی، همچنان که در بحث بله توتون و تنباکو که میرزای شیرازی تحریم کرد، الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان، در حکم محاربه با امام زمانه، دلیلش همین دلیل این بود که انگلیسی ها داشتن در بر به اصطلاح سلطه اقتصادی پیدا می کردن بر کشور اسلامی، و برای رهایی کشور از سلطه اقتصادی کفار و غیر مسلمان ها این بحث را که انگلیسی ها وارد شده بودن، مرجع تقلید جلویش را می گیره و در نهایت به بله ورشکستگی و پس گرفتن اون معاهده منجر میشه. پس بحث اصول اولی که عرض کردیم خدمت دوستان این بود که یه سری از اصول و قواعد فقهی هستند که بر نمیتابند ولایت غیر مسلمان ها را بر کشور اسلامی، یعنی اینکه رد میکنن، یعنی اینکه میگن به هیچ نحوی هیچ گونه مسئولیتی برای مسلمان، برای غیر مسلمان ها در کشور اسلامی نباید باشه و وجود نداره به اصطلاح. اما بس، اما اصول سری دوم اصول که میتونیم ازش به اصطلاح تجویز کنیم با اون اصول، یا از اون اصول این نکته را به دست بیاریم که میشه مسئولیتی به غیر مسلمان در کشور اسلامی داد. بعضی از اصولی که نسبت به تعامل با کفار، تعامل مسلمان ها با کفار در کشور اسلامی وارد شده را من عرض میکنم و بعد نتیجه گیری میکنیم. بحث اول بحث سماحت اسلام. پیغمبر فرمودن طور که نقل شده و استو علی شریعت سهلت سمحه، دین سهل و آسان و به اصطلاح با سماحت با گذشت هست، خیلی سخت گیری نمی کنه. یا در آیه شریفه قرآن داره و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را به عنوان رحمت برای همه جهانیان فرستادیم، یعنی اینکه نسبت به اصطلاح همه افراد مهربان باش. در تاریخ نکات مختلفی از صدر اسلام انسان مشاهده میکنه که پیغمبر با غیر مسلمان ها با مهربانی رفتار میکردند، با سماحت و گذشت رفتار میکردند. در تاریخ داره وقتی که مسلمان ها وارد مکه شدند و به اصطلاح مکه را فتح کردند، غیر مسلمان هایی که تا اون روز اذیت و آزار میدادند به پیغمبر، جنگ بدر و احد و خیبر را ببخشید، جنگ بدر و احد و خندق را به پا کرده بودند و مسلمان ها را اذیت کرده بودند، میخواستند اصلا ریشه اسلام را بکنند، اینا پیغمبر باشون چگونه برخورد کرد؟ ماها اگه باشیم میگیم که اینا ریشه کفر و نفاق هستند و باید از بین برن و جنگ هایی هم به پا کردن با مسلمان ها. در جنگ احد بسیاری از یاران شریف پیغمبر یا در جنگ بدر یا در جنگ خندق کشته شدند. خب اینها کم جرم و جنایتی نیست و حداقل بحث اینه که اینهایی که در رأس جریان بودن، مثل ابو سفیان، مثل افرادی که در جریان جنگ ها نقش کلیدی را داشتن، باید از اینها را به انتقام می‌رسوندن. ولی پیغمبر وقتی که پیروز شدند، بعضی از کفار خطاب به پیغمبر میکنن، میگن که امروز با ما چه میکنید؟ یا پیغمبر، بله نقل اینطوره که پیغمبر ازشون میپرسن، میفرمان که نظرتون چیه، چه کنیم با شما؟ که اونها اصطلاح اینطوره، میفرمان که نقل میکنن که کفار گفتن که شما اخون کریم، برادر بزرگواری هستید و از شما بخشش میخواهیم. که پیغمبر هم در یک جمله میفرمان اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همتون آزاد شدید. یعنی اینکه از همه اون گذشته های بدی که داشتیم گذشتید. دین اسلام دین کینه به دل گرفتن نیست. کینه به دل گرفتن به اصطلاح رفتار پیغمبر نیست. پیغمبر رفتار رحمتا للعالمین بود رفتارش، و نسبت به همه افراد با مهربانی برخورد میکردن. حتی در تاریخ داره که جوانی پیغمبر هر روز وقتی رد میشدن از کوچه، جوانی مشرک و یهودی یا یهودی علیه پیغمبر دشنام هایی میداد. یه روز پیغمبر رد میشدن، دیدن که این جوان نیست، سراغش را گرفتن، گفتن که ایشون مریض شده، و پیغمبر با بعضی از اصحاب به خونه این جوان رفتن و به خاطر وجود پیغمبر در خونه این فرد کل خانواده مسلمان میشن. ببینید خیلی جالبه، ما وقتی که دقت کنیم در مسلمان شدن به اصطلاح کفار در صدر اسلام، به این اندیشه میرسیم، به این نتیجه میرسیم که مسلمان های صدر اسلام بیشتر با اخلاق پیغمبر مسلمان شدند. یعنی اینکه بیش از این که قرآن را بفهمند، بیش از این که با فهم قرآن وارد دین بشن، با اخلاق پیغمبر وارد دین می شدند. امروز هم همینطوره. ببینید جوانی که امروزه به اصطلاح من روحانی را نگاه میکنه یا فرد متدین را نگاه میکنه که اخلاقش اخلاق خوبه، اون جوان جذب میشه. کاری نداره که اعتقاد من چی هست، با همون جذب شدن اعتقادات را هم میآموزه که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. یا در تاریخ اسلام مباحث دیگه هم وجود داره که بیشتر اسلام دنبال گذشت و فداکاری و به اصطلاح سماحت نسبت به حتی نسبت به دشمنانش بوده و رهبران اسلام از جمله پیغمبر و امیرالمؤمنین رفتارشون رفتار با گذشت و با عفو بوده. در تاریخ داره که نقل میکنن که امیرالمؤمنین در جنگ صفین وقتی که وارد منطقه صفین میشن بهشون خبر میدن که معاویه زودتر اومده و قسمت به اصطلاح چاه‌های آب را معاویه تصرف کرده و نمیگذاره ما بریم به طرف برای آب برداشتن. امیرالمؤمنین میفرمون که اول برید چاه‌های آب را آزاد کنید. وقتی که جنگجویان وارد میشن و معاویه و اطرافیان معاویه یعنی سپاهیان معاویه را از آب کنار میزنن، بعضی از اطرافیان امیرالمؤمنین به حضرت میگن که ما هم نگذاریم اونها از آب استفاده کنن، که حضرت از این پیشنهاد استقبال نمی کنن و باهاش برخورد می کنن. فرمان که نه، آب آزاده برای همه افراد. پس ببینید رفتار امیرالمؤمنین با دشمن، رفتار پیغمبر با دشمنانش چگونه بوده؟ با سماحت، با گذشت و با نیکی. این اصل اول که البته شاید بشه گفت یک اصل عام هست نسبت به اصولی که بعد از این بحث میکنیم. اصل بعدی اصل عدالت و انصاف، احسان. امروز بحث عدالت و انصاف هم گفته میشه، ولی تو مباحث قرآنی ما عدالت و انصاف احسان بیان شده که بنده عرض میکنم توضیحش را. آیه شریفه سوره ممتحنه آیه 8 فرماد لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. یه اصل برای ما این آیه هشتم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در اصل 14 قانون اساسی این اصل بیان شده. آیه رو ترجمه کنم. می‌فرماد لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. خدا نهیتون نمی‌کنه، مسلمان‌ها نهیتون نمی‌کنه نسبت به کسانی که باتون نجنگیدن در به خاطر دین. ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را از شهر و دیارتون بیرون نکردن. نهیتون نمی‌کنه که چه؟ که می فرماد ان تبروهم و تقسطوا الیهم، که باهاشون به اصطلاح با بر و نیکی برخورد کنید، یعنی با غیر مسلمان هایی که رفتارشون رفتار خصمانه نبوده، شما هم رفتارتون رفتار با نیکی و با عدالت باید باشه. می فرماد لا ینهاکم الله، خدا نهیتون نکرده از نسبت از کسانی که باتون به اصطلاح نجنگیدن و شما رو از شهر و دیارتون بیرون نکردن که بهشون نیکی کنید. خب پس خدا نسبت به کفار غیر حربی، نسبت به کفاری که به اصطلاح قصد جنگ ندارن، میفرمود که نهی نکرده، یعنی اینکه با نیکی باشون برخورد کنید. ان تبروهم، با نیکی باشون برخورد کنید. و تقسطوا الیهم، و با قسط و عدل با عدالت باشون برخورد کنید. ان الله یحب المقسطین، خدا اصلا کسانی که دنبال عدالت هستن و عدالت گستر هستن را دوست داره، اصل عدالت رو خدا دوست داره، اصل کسی که دنبال عدالت باشه رو خدا دوست داره. و به همین خاطر نسبت به دشمن، نسبت به کفاری که به اصطلاح شاید نشه گفت اصطلاح دشمن رو روشون بگذاریم، چون دشمن کسیه که به اصطلاح دنبال جنگ با فرد، دنبال مترصد اوضاع هست که جنگی شروع کنه. خب یا در آیه شریفه سوره نحل آیه 90 می‌فرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اینجا هم عدل و احسان رو با هم ذکر کرده. ببینید آیه 8 ممتحنه می‌فرماد ان تبروهم و تقسطوا الیهم، نیکی باشون بکنید و تقسطوا الیهم و قسط و عدل باشون داشته باشید. اینجا اول تبروهم اومده، بعد تقسطوا الیهم، بعد قسط و عدل اومده. بعد آیه‌ای که کلی هست و نسبت به مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمی‌کنه، می‌فرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا دستور میده به عدالت و احسان. که مستحضر هستید که احسان یک پایه بالاتر از عدالته. عدالت را بعضی ها تفسیر کردن به اینکه وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیزی را در جای خودش قرار بدی، یا به اصطلاح نگاه کنی ببینی استحقاق تا چه حد استحقاقی داره، همون به اندازه استحقاق پست و ریاست بهش بدی، این میشه عدالت. کلیش در آیه اول آیه ممتحنه میفرماد بر و قسط، در آیه 90 سوره نحل میفرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، دستور میده به عدالت و بالاتر به احسان، به نیکی. بله ممکنه رفتار به اصطلاح عادلانه این باشه که مثلا یک فردی که متخصص اقتصاد هست بیاد اقتصاد را پای ریزی کنه، برنامه ریزی کنه برای کشور اسلامی، یا متخصص مثلا نظامی هست بیاد اون مباحث نظامی را و استراتژی نظامی را، برنامه ریزی نظامی را داشته باشه. یا در آیات متعددی در رابطه با احسان و عدالت عرض کردم که من دیگه خیلی وارد آیات متعدد نمیشم، این نکته را هم عرض کنم که تو قوانین و دستورات بین المللی و به اصطلاح معاهدات بین المللی بحث عدالت و انصاف بعضن اومده. انصاف به معنا که در روایات ما هم بهش اشاره شده به معنای اینه که نصف را به اصطلاح عامیانه و خودمونی به معنای اینه که انسان انصاف داشته باشه، یعنی همه منافع خودش رو در نظر نگیره، نصف منافع خودش نصف منافع دیگران، یعنی اینکه خودش رو جای دیگران بگذاره ببینه که چگونه باید برخورد کنی. در رابطه با احسان، هم در احسان نسبت به غیر مسلمان ها، هم در فقه ما مباحثی وجود داره، مثل مثلا تجویز صدقه دادن به غیر مسلمان، یا مثلا هبه به اصطلاح به غیر مسلمان، نسبت به غیر مسلمان، وصیت نسبت به غیر مسلمان، به وصیت کن که این خونه من مثلا برای فلانی باشه، میدونم که این خونه، این وصیت وقتی کردم یه مقدار دلش نرم میشه، برای با مسلمان ها بهتر برخورد میکنه. فقها هم گفتن اشکالی نداره، تجویز جایز دونستن، و چه بسا بعضی از فقها مثل صاحب جواهر حتی میفرمان که قصد قربت هم میتونی بکنی که یه صدقهی به غیر مسلمان بدی با قصد قربت، هیچ اشکالی نداره. یا در روایت از امام جعفر صادق علیه السلام خطاب به اسحاق ابن عماره میفرماد یا اسحاق ان جالسک یهودیون فاحسن مجالسته، اگه حتی با یه یهودی نشست و برخاست داشته بودی فاحسن مجالسته، این نشست و برخاستت را به بهترین وجه عمل کن، بهترین نشست و برخاست را داشته باش، بهترین مجالست را باهاش داشته باش، که در سنت و سیره اهل بیت پیغمبر هم میبینیم که آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که اسیر عمدتا اسرای غیر مسلمان بودن، در آیه شریفه داره که روز اول به بله این سه گروه را در سه روز در سنت در تاریخ داره که در سه روز مسکین و یتیم و اسیر را اهل بیت پیغمبر اطعام دادن. پس اطعام دادن و احسان به اصطلاح غیر مسلمان هم اشکالی نداره. و این نکته را هم عرض کنم که امیرالمومنین خیلی جالبه تو نامه مالک اشتر میفرماد، خطاب به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر، اشعر قلبک الرحم للرعیه والمحب لهم واللطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا زاریا تقتنم اکلهم. بعد میفرماد فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. مردم دو گروهن، یا برادر دینی هستن که با تو در دین به اصطلاح شبیه هستن مسلمونن، و اما اخ لک فی بله و اما نظیر لک فی الخلق، یا در خلقت شبیه تو هستن، یعنی آدم هستن، یعنی انسان هستن. پس حواست باشه اینا محبت، رحمت و به اصطلاح لطف را نسبت به همه اینها داشته باش. امیرالمومنین نفرموده لطف و محبت نسبت به مسلمان ها باشه. خب لطف و محبت حاکم نسبت به افراد ممکنه به اصطلاح لطف و محبت زبانی و کلامی نباشه، ممکنه مثلا ببینه یک فرد لایقی هست، پستی را میتونه اشغال بکنه و هیچ ضرری هم به جایی نمیزنه و منافی با اون اصول سلطه، نفی سلطه هم نیست، ریاست اداره مثلا خردی را به یه فردی بده که خوب بتونه از عهدش بر بیاد. در تاریخ داره که به اصطلاح در زمان خلیفه دوم عمر در کوفه، حاکم کوفه فردی رو به عنوان مسئول بیت المال قرار داده بود، مسئول امور اقتصادی قرار داده بود که فرد مسیحی بود. به عمر هم خبر دادن، عمر هم البته توضیح خاص، و اون ابو موسی اشعری که حاکم کوفه بود گفت که من فردی لایق تر از این سراغ نداشتم در بین مسلمان ها، و امیرالمؤمنین هم نکته‌ای نداشتن، البته بحث این نیست که تأیید کردن، ولی سکوت کردن در این زمینه. و شاید دلیل بر این باشه که میشه یک فرد غیر مسلمانی که تخصصی داره تو زمینه ای، در صورتی که سلطه‌ای برای غیر مسلمان ها بر کشور اسلامی ایجاد نشه، اون به اصطلاح کار را به عهده بگیره. پس اصل دوم اصل عدالت و احسان بود، اصل سوم اصل دعوته. دقت کنید در آیات شریفه قرآن خطاب به پیغمبر داره که پیغمبر مردم را دعوت کن، مخصوصا در آیه 125 سوره نحل می‌فرماد که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. سبیل ادعو الی سبیل ربک یعنی در بله مردم را دعوت کن به راه پروردگارت به سه روش: به حکمت، موعظه حسنه و جادل هم بلتی هی احسن. خب پس دعوت به خدا میتونه با سخنان حکیمانه باشه، میتونه با حکمت باشه، با علم باشه، با عقل باشه. حکمت همون برهان منطقیه که علم و عقل را باید دنبال داشته باشه، یا میتونه یا به اصطلاح با موعظه حسنه است. با موعظه حسنه یادآوری نعمتها، یادآوری عبرتها، همه اینها موعظه حسنه است. و همچنین جدال احسن که در نهایت اگه لازم شد جدالی بشه، جدال جدال احسن باشه. این نکته رو من خدمت دوستان تو به اصطلاح پرانتز عرض کنم که عرض کردیم که اقلیت‌های مسلمانی غیر مسلمانی که در کشور اسلامی هستند در فقه ما از اقلیت‌هایی که از حقوق خاصی برخوردار هستند و میتونن در کشور اسلامی آزادانه به اصطلاح اون دین خودشون رو داشته باشن و به تعالیم دینی خودشون اعتقاد داشته باشن، علنا این کار رو داشته باشن، یهود و نصارا و یهودی ها، مسیحی ها و زرتشتی ها هستن. اقلیت های غیر این اهل کتاب هم هستن در کشور اسلامی، ولی خب حقوقی که برای اینها قائل هستیم را برای اونها قائل نیستیم و فقها قبول ندارن خیلی از به اصطلاح اعتقاداتی که نسبت به مسیحی ها یهودی ها هست این هم اینا داشته باشن. در قانون اساسی کشور ما هم خب جالبه عرض کردم خدمتون که اصل 14 قانون اساسی گرچه عام نسبت به اقلیت ها کلیه غیر مسلمان ها را شامل میشه که با احسان و نیکی باشون برخورد بشه، ولی اصول دیگه قانون اساسی اصل 13 در رابطه با اقلیت‌های دینی یا اصول دیگه قانون اساسی در رابطه با به اصطلاح نمایندگی اقلیت، نماینده بودن شدن اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی، این اصول هم میتونه به اصطلاح اقلیت‌های اهل کتاب رو جدا کنه. اینم بعضی از دوستان سوال کرده بودن که من در بین پاسخ دادم. پس اصل دوم اصل دعوت، هر اون چه که باعث دعوت کفار به مسلمان اسلام میشه را دین ما، حالا شاید هر اون چه نگیم ولی اون چه باعث دعوت دین دعوت کفار به اسلام میشه را قبول کرده قرآن، البته به شرط این که منافی با اصول و اصول پایه‌ای و مبانی اصلی دین نباشه. در تاریخ داره، حالا این به عنوان خاطره‌ای عرض می‌کنم، خاطره‌ای که مطالعه کردم در تاریخ داره که علامه بله شرف الدین فردی اومد خدمتشون مسلمون شد و بعد از چند روز اومد گفت که من نمیتونم هر روز نماز بخونم. ایشون بهش فرمود که روزی یک بار نماز بخون، یعنی که آهسته آهسته مسلمان بشه. اصل بر دعوت هست، ممکنه اصل دعوت اقتضا کنه که فردی را ما یه پستی بدیم، فردی را مثلا ما به اصطلاح از یک طایفه‌ای از یک گروهی که غیر مسلمان هستن به یه مقامی برسونیم، که البته این نکته را تو بحث تألیف قلوب هم هست که اصل تألیف قلوب هم همین را تقریبا داره که اسلام دنبال اینه که دل غیر مسلمان ها نسبت به اصطلاح دین نرم بشه و وقتی که دل اونها نرم شد نسبت به دین، حتی با دادن بخشی از زکاتی که واجبه بر من مسلمان به حکومت بدم، اون رو بدن به یه غیر مسلمانی که دلش به دین نرم بشه، به طرف دین گرایش پیدا کنه، یا مسلمان های ضعیف الایمان که اینا همه فقها قبول دارن که مؤلفت قلوبهم بخشیشون غیر مسلمان ها هستن. این را من میخوام عرض کنم که ببینید تألیف قلوب فقط تألیف قلوب مالی نیست، اقتصادی نیست، میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه نظامی باشه. تألیف قلوب میتونه به اصطلاح در بعد این که مثلا یک فردی رو به عنوان یک مثال میزنم، مثلا شهر بزرگی که خیلی از غیر مسلمان ها در اونجا حضور دارن و مثلا یک دهم جمعیت یا یک سوم جمعیت اون شهر اسلامی غیر مسلمان ها هستن، ما وقتی اجازه بهشون بدیم که شما هم در مثلا مجلس نه مجلس نمایندگان نماینده داشته باشید یا در شورای شهر مثلا نماینده داشته باشید. این به نوعی تألیف قلوبه، به نوعی متمایل شدن اونها به حکومت اسلامیه، به حاکمیت اسلامیه و میتونه به رسمیت شناختن به اصطلاح حقوق افراد میتونه تألیف قلوب باشه. این نکته رو دوستان بیشتر دقت کنن که به نظر بنده تنها تألیف قلوب، تألیف قلوب اقتصادی نیست. تألیف قلوب سیاسی میتونه باشه. تألیف قلوب مثلا حق رأی دادن، آقا شما میتونید رأی بدید، شما غیر مسلمون ها هم بیایید رأی بدید. این نوعی تألیف قلوبه. تألیف قلوب مثلا بحث به اصطلاح قضایی، دادخواهی، حق دادخواهی، همه گفتن که غیر مسلمون ها حق دادخواهی دارن. این همینجا عرض کنم خدمت دوستان که فقها تو بحث قضاوت نسبت به غیر مسلمون ها از آیات قرآن اینطور برداشت کردن که حاکم میتونه اون مجرم را به اصطلاح بده به همون کیش خودشون که اونها مجازاتش کنن. از همین میشه اینطور استفاده کرد که فقط قاضی تو کشور اسلامی فقط به اصطلاح قاضی مسلمون ها نیست، قاضی غیر مسلمون ها هم هست که غیر مسلمون هست برای غیر مسلمون ها قضاوت میکنه. یعنی دستگاه قضاوت به اصطلاح دستگاه قضاوت دستگاه کشور اسلامیه، ولی قاضیش ممکنه غیر مسلمون باشه برای گروهی که غیر مسلمون هستن. خب این توضیحش رو من بعد در ادامه بحث توضیح میدم که بگذاریم وقتمون رو به اتمام بحث. در نهایت میتونیم اینطور در بعد از این بیان اصول به اصطلاح تعامل مسلمون ها با غیر مسلمون ها میتونیم اینطور بیان کنیم که بله، بنابر اصول اول که اصول ممنوعه بود، بعضی از مسئولیت ها برای افراد ممنوعه، بعضی از مسئولیت ها برای افراد ممنوعه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون قاعده، اون معیار رعایت نمیشه. معیار ایجاد سلطه است، یک. پس ایجاد سلطه یک معیاره، سلطه غیر مسلمان بر مسلمان. اگه یک حزب غیر مسلمانی حاکمیت کشور اسلامی را بخواد به عهده بگیره، این به اصطلاح مسلمان ها بر نمیتابن و فقها ها بر نمیتابن که غیر مسلمان هایی بیان سلطه. پس معیار اگه ایجاد سلطه بشه این ممنوعه. جالب اینه که همه مسئولیت ها ایجاد سلطه نمی کنه. امروزه رئیس یک اداره درسته که به اصطلاح بر چند نفر زیر مجموعش ممکنه دستور بده شما این کار را بکن، شما اون کار را بکن، ولی سلطه قانون. امروز دقت کنید، سلطه معیار. پس اگه سلطه فرد بشه، سلطه کشور بشه بر کشور کافر، بر کشور مسلمان، سلطه حزب بشه، یعنی اینکه قبضه کنن امور را، این سلطه درست نیست. این معیار اول. معیار دوم، اطلاع کفار از اسرار مهم حکومتیه. آیه شریفه قرآن داره میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، غیر خودتون را، دون خودتون را، غیر خودتون را، یعنی کفار را، لا تتخذوا بطانة، بطانه برای خودتون نگیرید. بطانه به لباس زیرین که انسان میپوشه میگن بطانه، برعکس زهاره که اون لباس رویی هست. لباس زیرین انسان کامل اطلاعات بدن انسان را داره. اگه به اصطلاح میتونست بیان کنه اطلاعات رو کامل داشت و کامل بیان میکرد. لباس رویی خبری نداره از بدن انسان، از به اصطلاح نچسبیده به بدن انسان، اون را میگن بتانه. خب حالا اینکه قرآن میفرماد غیر خودتون را انقدر به خودتون نچسبونید که همه کاره امورتون، همه اسرارتون را غیر خودتون، کفار، این کفار بیان غیر اسرار کامل اسرارتون رو خبر داشته باشن. لا یعلونکم خبالا، اینا از شر و فساد نسبت به شما به اصطلاح نمیگذرن، کوتاهی نمیکنن. و دو ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم، دوست دارن شما گرفتار باشید. قد بدت البغضاء من افواههم، اینقدر کینه شما را دارن که این کینه از به اصطلاح افواهشون و دهانهاشون ظاهر میشه، در کلام، به کلام میارن، به سخن میارن، به حرف میارن. و ما تخفی صدورهم اکبر، اون که تو دلشونه اون کینه خیلی بالاتر از اون چیزیه که بر زبان جاری میکنن. پس دقت کنید با بحث معیار برای حقوق سیاسی فرد و بر عهده گرفتن پستی در کشور اسلامی توسط غیر مسلمان، معیار اول معیار سلطه است. اگه سلطه ایجاد بشه، اون سلطه به اصطلاح سلطه هم یک موضوع عامی هست و در بین سیاسیون مشخصه که چه مدیریتی چه پستی سلطه داره، چه پستی سلطه ایجاد نمیکنه. و دوم اینکه اطلاع از اسرار، اگه این دوتا نباشه، بنابراین پست های حساس و کلیدی ممنوعه. یعنی میتونیم در یک جمله اصلی این نکته را بگیم که در هر کشور شرایطی برای احراز پست های کلیدی وجود داره و در کشور اسلامی این دو شرط وجود داره که سلطه کفار بر مسلمان ها ایجاد نشه و دوم اطلاعات و اسرار مسلمان ها رو هم و کشور اسلامی رو هم به اصطلاح با اون پست در اختیار کفار قرار ندیم. حالا اسرار اقتصادی کشور، اسرار سیاسی کشور، اسرار اطلاعات مختلف کشور که فقط باید اون سران کشور بدونن و اگر دشمن ازش مطلع باشه اون برای کشور ایجاد مشکل میکنه. در نهایت این پایان بحثمون رو این نکته قرار بدیم که پس مسئولیت های مجاز در کشور اسلامی مسئولیت‌های به اصطلاح غیر کلیدی هستند که میتونن مجاز باشن که یک فرد غیر مسلمان اون مسئولیت را داشته باشه. البته شرط تخصص مستندات را هم من عرض میکنم خدمتون، غیر از اون به اصطلاح بحث دعوت، بحث تألیف قلوب، بحث به اصطلاح دلجویی با غیر مسلمان ها که ایجاد میشه، مستنداتی که میشه از مباحث به اصطلاح آیات و روایات ازش استفاده کرد برای این بحث، یکی جمله پیامبر گرامی اسلامی که میفرماد من ولا من امور المسلمین شیئا، کسی که به اصطلاح سرپرستی اموری از امور مسلمان ها را بر عهده بگیره و ولا رجلا، اون مسئول تولیت بده، مدیریت رو بسپاره به فردی که و هو یجد من هو اصلح من، در حالی که خبر داره که فردی من هو اصلح، نفرموده مسلمان صالح تری، این کسی که صالح تر باشه. حالا ممکنه تو مباحث اقتصادی غیر مسلمانی صالح تر باشه، بتونه بهتر اداره کنه بیت المال را. البته عرض کردم مباحث کلیدی اون استثناء میشه. فقط خان الله و رسوله، و در روایت دیگه ادامه داره و جمیع المؤمنین، خدا خیانت کرده این فردی که مدیر هست اگه فرد غیر متخصصی را به کار بگماره، خیانت کرده به خدا و پیغمبر و همه مؤمنین. پس ملاک اصلح بودن تخصصه. بله، اگه در بین به اصطلاح افراد مسلمان متخصصی بود اولویت به اوناست، ولی اگه در بین اونها متخصصی نبود و متخصص فقط اون غیر مسلمانه، باید پست رو به او سپرد. البته اون شرایط اصلی رو باید رعایت کنیم. نکته دوم نکته ایست که اشاره کردم در بین صحبت هام، و اونم اینه که عرض کردیم که سلطه امروزه سلطه قانونه، سلطه فرد نیست، سلطه حزب نیست. بله، در مباحث کلیدی اختیاراتی قانون به مسئول داده که سلطه ایجاد میشه، ولی اون مباحث، اون مسئولیت‌های کلیدی و حساس وقتی که از اونها گذشتیم و مسئولیت‌های خرد، باید طبق قانون فرد رعایت کنه. اگه قانون را رعایت نکنه به اصطلاح عزل میشه. امروز سلطه سلطه قانونه، و بنابر این که سلطه قانونه، اون مسئولیت‌های خرد هم سلطه‌ای به اون نحو ایجاد نمی‌کنه. مثال میزنم خدمتتون، مثلا اگر در یک شهری 21 به اصطلاح نماینده شورا داریم، اگر یک نفرشون به خاطر اینکه گروهی از اون مردم اون شهر غیر مسلمون هستن، یکی از اینها یا دو تا از اینها غیر مسلمون باشن، این سلطه ایجاد نمی کنه. در بین 21 نفر به اصطلاح اکثریت مطلق، یا مثلا حالا اکثریتی که باید باشن، اون یک نفر و دو نفر در اکثریت و در رعیدهی چندان تأثیری ندارن. به همین خاطر تو بعضی از این پست ها هیچ مشکلی وجود نداره، چون سلطه ایجاد نمیشه، اطلاع بر اسرار چیز نیست، و از طرفی دلجویی نسبت به مسلمان های غیر مسلمان هایی هست که ما باید باشون زندگی کنیم، باید باشون تعامل داشته باشیم. به طور مختصر دو سه نکته دیگه میگم و عرضم تمام. بحث نکته بعد هم وفاء به میثاق هاست، وفاء به عهد. وفاء به عهد را همه قبول دارن، مسلمان و غیر مسلمان وفاء به عهد را قبول دارن، همه پیغمبرها دستور میدادن. ما اگر بنابر امروزه بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 14 بر و قسط را نسبت به غیر مسلمان ها توصیه کرده، و فصل 3 قانون اساسی در 22 به اصطلاح اصل اومده و حقوق ملت را بیان کرده، جالبم هست که میفرماد حقوق ملت، نفرموده نگفته حقوق مسلمان ها. این حقوق نسبت به همه افراده، همینطور که امیرالمومنین حق خودشون و مردم را حق متقابل میدونستن، لی علیکم حق و لکم علی حق، شما بر من حق دارید، منم بر شما حق دارم. این نسبت به حاکم، حاکم در مقابل حاکم افراد هستن، رعیت به اصطلاح، اون افرادی که رعیت به معنای افرادی که حاکم دنبال هدایت اونهاست، دنبال راهنمایی به منافعشون هست. آخرین نکتم بحث این نکته است که بر عهده گرفتن به اصطلاح پست های خرد و کارگزاری های خرد توسط غیر مسلمانی که اثبات کرده باشه امانتداری خودش را، و به اصطلاح دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و دستگاه های کشوری به حسن برخورد او و حسن عمل او به اصطلاح دستگاه ها گفته باشن که این به اصطلاح خوب برخورد کرده و با حسن عمل او اعتقاد و اقرار کرده باشن، میشه این پست رو به اونها سپرد. خلاصه کنم عرایزم را که در یک جمله، که گرچه اصول ممنوعه‌ای ما برای سلطه بیگان، سلطه غیر مسلمان بر کشور اسلامی داریم، ولی اصول ممنوعه همه پست ها را شامل نمیشه و میشه از اصول دیگه‌ای که تجویز کننده و به اصطلاح دنبال تعامل مسلمون ها با غیر مسلمون ها هست، از اون اصول میشه این برداشت را کرد که بعضی از مباحث و بعضی از پست ها را میشه به غیر مسلمون ها سپرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.